بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، جلسه 28، استاد فاضل، 10/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین بحث در کتاب القطع این بحث است که آیا علم اجمالی مانند علم تفصیلی است یا علم اجمالی مانند علم تفصیلی نیست. در رابطه با علم اجمالی باید گفت که در دو مقام بحث می شود و از دو جهت علم اجمالی مورد بحث قرار می گیرد. یک مقام، مقام ثبوت تکلیف و منجزیت علم اجمالی است، به این معنا که همون طوری که علم تفصیلی موجب تنجز تکلیف معلوم به تفصیله، آیا علم اجمالی هم موجب تنجز تکلیف معلوم بالاجمال است؟ به این معنا که همانطوری که اگر شما علم تفصیلی پیدا می کردید به این که نماز جمعه واجبه، مخالفت چنین تکلیف برای شما جایز نبود. آیا اگر علم اجمالی پیدا کردید به این که در روز جمعه یا نماز ظهر واجبه و یا نماز جمعه، آیا چنین تکلیف معلوم بالاجمال مخالفتش جایزه یا اینکه جایز نیست؟ پس یک بحث در باره علم اجمالی راجع به مقام ثبوت تکلیف به وسیله علم اجمالی است. بحث دوم در باب علم اجمالی راجع به مقام امتثال، راجع به مقام موافقت، یعنی ببینیم که آیا امتثال علمی اجمالی مثل امتثال علمی تفصیلی است، یعنی همون طوری که امتثال علمی تفصیلی تکلیف رو ساقط می کند، غرض رو حاصل میکنه و امر ساقط میشود، آیا اگر کسی در مقام امتثال به نحو امتثال علمی اجمالی با تکلیف موافقت بکنه، آیا این امتثال مسقط تکلیفه و این موافقت اجمالیه تکلیف رو از بین میبرد یا نمیبرد. پس روی هم رفته دو مقام یکی عبارت از ثبوت تکلیف به علم اجمالی شد، دوم عبارت از سقوط تکلیف به واسطه موافقت اجمالیه و امتثال علمی اجمالی. و ما در هر دو جهت ان شاء الله بحث میکنیم. اما جهت اول که علم اجمالی در رابطه با ثبوت تکلیف چه نقشی دارد و چه اثری میتواند داشته باشد، اینجا هم همون طوری که مرحوم شیخ علیه الرحمه در کتاب شریف رسائل بیان کردن، در اینجا هم در دو مرحله بحث می شود که یک مرحله اش رو در کتاب القطع بحث می کنند و یک مرحله را در باب اشتغال و اصالت الاشتغال بحث می کند و به تعبیر دیگر اون مقداری که ما در کتاب القطع در باره علم اجمالی از نظر اثبات تکلیف بحث می کنیم همین مقداره که ما ازش تعبیر می کنیم به منجزیت. و معنای منجزیت استعلال مخالف است. یعنی اینجوری بحث می کنیم که مخالفت با تکلیف معلوم بالاجمال چه صورتی داره؟ اگر یک تکلیفی معلوم بالاجمال شد، آیا انسان میتواند مخالفت بکنه با این تکلیف معلوم بالاجمال؟ و این مخالفت استحقاق عقوبت نداره یا اینکه نه بر این مخالفت استحقاق عقوبت ترتب پیدا میکنه؟ و این همونیست که شما ازش تعبیر به تنجز میکنید. و به عبارت مرحوم شیخ، ما در کتاب القطع در رابطه با علم اجمالی در این جهت بحث میکنیم که آیا مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام ام لیس به حرام. و در باب اشتغال در این جهت بحث میکنیم که حالا که مخالفت قطعیه علم اجمالی مثلا حرام شد، آیا موافقت قطعیش لزوم داره یا موافقت قطعیش لزوم نداره؟ پس اون چرا که ما الان در کتاب القطع در باره علم اجمالی از نظر مقام ثبوت تکلیف بحث داریم، همین معناست که آیا مخالفت قطعیه علم اجمالی حرام یا نه. و باز به تعبیر دیگر، آیا علم اجمالی علت تامه برای تنجز تکلیف؟ علم اجمالی علت تامه است بر اینکه اگر کسی مخالفت بکنه استحقاق عقوبت پیدا بکند، یا اینکه علیت تامه ای در کار نیست؟ پس اون چه موضع نزاع و محل بحث ماست در این مقام فقط این بُعد علم اجمالی و این جهت علم اجمالی است. حالا که این طور شد، در اینجا تقریبا سه تا قول و سه تا احتمال وجود داره. یک احتمال که اینها باید بررسی بشود و بعد ببینیم که کدام یک از این احتمالات مطابق با واقعه. یک احتمال این است که کسی بیاد اینجوری بگوید علم اجمالی هیچ گونه نقشی در رابطه با تنجز تکلیف ندارد، نه تنها علیت تامه برای تنجز نداره، بلکه حتی اقتضاء تنجز هم درش وجود نداره. اصلا علم اجمالی مثل شک میمونه. تمام حسابهایی رو که شما برای شک باز میکنید، در موردی هم که علم اجمالی وجود داره مسئله همینطوره. چرا؟ برای اینکه میگوید ملاک در معصیت و ملاک در حرمت مخالفت از نظر عقل این است که اون چرا که انسان مرتکب میشه، اگر در حال ارتکاب و در حال انجام توجه داشته باشد به اینکه این معصیتون و مخالفتون، این از نظر عقل قبیحه. اما اگر در حال انجام و ارتکاب توجه نداره به انه مخالفتون، یقین نداره به انه معصیتو، یک احتمالی فقط برای این وجود داره و یک شکی برای این تحقق داره. عقل نمیگوید چنین چیزی حرامه و حکم به قبح چنین معصیتی را نمی کند. در حقیقت این قائل اینجوری میگه کسی که یک مایه ای رو شرب می کند، اگر یقین داشته باشد به ان هذا المایه خمرون و در مقام ارتکاب توجه به خمریت این مایه داشته باشه، هازهی معصیتون محکومتون اندل عقل بالقب. اما اگر دو تا ظرف اینجا وجود داره و علم اجمالی دارد به اینکه یکی از این دو تا خمره و در حالی که مشغول ارتکاب و شرب این دو تا مایعه به نحو تدریج در حال شرب هیچ نمی داند این مایعی رو که اولا شرب می کند هل هو خمر املا، و همینطور نوبت که به مایع دوم می رسه نمی داند این مایعی رو که شرب می کنه هل هو خمر املا. بعد از آنی که کلش شربین تحقق پیدا کرد و این فارغ از انجام عمل شد و شرب زمانش گذشت، اون وقت یقین پیدا میکنه به اینکه یکی از این دو شربها کان شربا للخمر و متحققا مثلا به المخالفه. میگه اینجا چنین چیزی از نظر عقل مذموم و محکوم به قبح نیست، برای اینکه در حال ارتکاب هیچ یک از دو مایه شما عنوان خمریت براتون معلوم نیست و در نتیجه عنوان مخالفت و عنوان معصیت برای شما مجهوله. پس این قائل اینطوری میگوید، میگوید وجود العلم الاجمالی در رابطه با تنجز و استحقاق عقوبت بر مخالفت لا یترتب علیه اثر اصلا، و وجود هذا العلم کل عدم. لذا هیچ این علم اجمالی که شما در شبهات بدویه اونجایی که یک مایع وجود داشته باشه و شما احتمال خمریت اون مایع رو بدید، همونطوری که اونجا اگر به حسب واقع این خمر باشه تکلیف تنجز پیدا نمی کنه، در شبهات مقرونه به علم اجمالی و با وجود علم اجمالی هم مسئله همینطوره، من دون فرق بین شبهه بدویه و شبهه مقرونه به علم اجمالی. یک قول در اینجا این قوله. جواب این قول رو باید با ارجاع به عقل سلیم و ذوق مستقیم انسان بده، بگیم شما در مسائل عرفیه خودتون، در مسائل عقلائیه خودتون ببینید آیا مسئله اینطوره که وجود علم اجمالی کل عدم از نظر عقل و عقلا. مثلا از باب مثال، اگر مثلا کشتن فرزند مولا یک امر قبیح مورد تنفر مولاست، شما میتونی بین این دوتا فرق بگذاری، بگی اگر فرزند مولا مشخص و معلومه به تفصیل شد، اینجا کشتن فرزند مولا مذموم و موجب استحقاق مؤاخذه از ناحیه مولاست. اما اگر فرزند مولا مردد شد، دو نفر وجود دارند و یقین داریم که یکی از این دوتا فرزند مولاست، لکن به تفصیل برای ما معلوم نیست، بگیم اینجا دیگه کشتن فرزند مولا هیچ مسئله ای رو به وجود نمیاره، معنا نداره که این مبغوض مولا باشه، برای اینکه فرزند مولا معلومه به تفصیل نیست. اونجای مبغوض مولاست که معلومه به تفصیل باشه. آیا کسی میتونه در مسائل عرفیه و عقلائیه یک همچه مطلبی رو پیاده بکند، یه همچه حرفی رو بزنه؟ آیا در مخالفت با قوانین کشوری از نظر عقلا میتونه انسان به این راه حل متشبث بشه؟ بگه چون مخالفت معلوم به تفصیل نبود، لابد مانعی نداره. اون مخالفت های معلوم به تفصیل که از نظر قوانین محکوم به عدم جوازه، لذا جواب این قول و جواب این احتمال رو همون مراجعه به عقل و مراجعه به عقلا کافیست برای جواب از این احتمال. احتمال دوم احتمالی است که نه به صورت احتمال بلکه به صورت قول مرحوم آیا آخوند در کفایه اختیار کردند و خلاصه این احتمال اینه که ایشون می‌فرماید علم اجمالی با تنجز تکلیف رابطه داره، اما رابطهش به نحو علیت تامه نیست، بلکه رابطهش به نحو اقتضائه. یعنی علم اجمالی مقتضی تنجز تکلیفه. اگر این مقتضی عدم المانع ذمیمه او بشود، علیت تامه تحقق پیدا میکنه. اما اگر در دنبال مقتضی مانع در کار بود، وجود مانع نمیگذارد مقتضی اثر داشته باشه و نقش داشته باشد. حالا مانع چیه؟ ایشون اینطوری بیان می‌فرمایند، خوب دقت کنید مقصود مرحوم محقق خراسانی را. ایشون اینطوری می‌فرماید چون که علم اجمالی یک فرقی با علم تفصیلی دارد و اون فرق این است که در علم تفصیلی واقع 100% منکشف شده و کشف تام در مورد علم تفصیلی تحقق داره، اما در مورد علم اجمالی ما نمیتونیم بگیم واقع تمام الانکشاف برای او پیدا شده. یک مرحله‌ای از انکشاف برای واقع در کاره و روی این جهت یک اثر مهمی و یک فرق مهمی بین علم تفصیلی و علم اجمالی وجود داره، و اون این است که در مورد علم تفصیلی دیگه مرتبه حکم ظاهری محفوظ نیست به هیچ جهت. یعنی با وجود علم تفصیلی به واقع، آیا شارع میتونه یک حکم ظاهری بر خلاف یا بر وفاق واقع حتی جعل بکنه، مرتبه حکم ظاهری مرتبه جهل به حکم واقعی است و چون در علم تفصیلی هیچ گونه جهلی ما در رابطه با واقع نداریم، لذا مرتبه حکم ظاهری با وجود علم تفصیلی به هیچ وجه محفوظ نیست. اما در علم اجمالی مطلب اینطوره که چون واقع کاملا انکشاف پیدا نکرده و باز در رابطه با واقع یک جهلی که انه وجود داره، لذا مرتبه حکم ظاهری با وجود علم اجمالی به واقع محفوظه. یعنی با وجود علم اجمالی معذالک شارع میتونه حکم ظاهری جعل بکنه، با اینکه شما یقین دارید که احد الانائین خمره و خمر به حسب واقع حرامه، لکن چون در رابطه با هر یک از دو انا براتون شبه وجود داره، شارع میتونه کل شیء لک حلال رو پیاده کنه، هم در رابطه با انا طرف راست هم در رابطه با انا طرف چپ، برای اینکه هر کدام شیئون شک فی حلیته و حرمته و کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. لذا با اینکه شما عالمید اجمالا به وجود خمر و ان الخمر محرمون، معذالک شارع میتواند حکم ظاهری را در رابطه با اصالت الهلیه نسبت به هر یک از این دو انا پیاده کنه و کل شیء لک حلال رو نسبت به هر دو جاری بکند. و اگر شما سوال کنید بگید که خب این دوتا اذن شاره در ارتکاب و این دو ترخیص شاره در ضمن اصالت الهلیه چطور با اون حرمت خمر واقعی سازگاره؟ چطور بین این دوتا جمع و سازش تحقق پیدا میکنه که از یک طرف شارع بگوید الخمر و حرامون و از یک طرف بگوید هازا لکه حلال و هازا لکه حلال؟ اگر شما بگید چجوری بین این دوتا جمع میشه، مرحوم آیاخون میفرمایند ما در جواب شما اینجوری میگیم، میگیم خب در همون شبهه بدویه که هیچ پای علم اجمالی در کار نیست، اونجایی که یک دونه مایه وجود داره و شما شک می کنید که ان هازا خمرون املا، مگر شارع اونجا اصالت الاباحه و ترخیص در ارتکاب نداده؟ خب من الممکن که این به حسب واقع خمر باشه، و اگر خمرم باشه شما می دونید که خمر حرامه، لکن در مصداقیت این مایه نسبت به خمر شما تردید دارید. خب در شبهه بدویه بین این حکم ظاهری به جواز ارتکاب و بین حرمت خمر واقعی شما چجوری جمع می کنید و چه راه حلی در نظر گرفتید؟ ایشون میگن هر راه حلی که شما در شبهه بدویه فکر می کنید برای جمع بین حکم ظاهری و واقعی و دو در مورد علم اجمالی هم همون کار رو بکنید. چه فرقی می کند بین علم اجمالی و بین شبهه بدویه؟ بلکه یک مورد دیگر در کاره و او شبهات غیر محصور است که می دونید شبهات مقرونه به علم اجمالی دو جوره. یک قسم شبهه محصور است که بحث ما فعلا در باره همونه، یک قسمم شبهه غیر محصوره. ایشون میگه در شبهه غیر محصوره مگر شما نمیگید همه اطراف و همه موارد احتمالات ارتکابش جایزه؟ مگر شما حکم ظاهری رو در رابطه با همه اطراف پیاده نمی کنید، در حالی که اونجام علم اجمالیه به یک تکلیف واقعی دارید، منتها اطراف علم اجمالی غیر محصوره و دایره احتمالش فراوانه و الا اصل علم اجمالی به حیثیت و به قوت خودش باقیه. خب شما در اونجا مسئله رو به چه کیفیتی حل کردید که از یک طرف علم اجمالی به تکلیف واقعی در کاره و از طرف دیگر اذن در ارتکاب بر طبق ادله احکام ظاهریه نسبت به تمام اطراف در کار است؟ این مناقضه رو چجوری شما اونجا حل کردید؟ ایشون می‌فرماید در شبهه محصورن ما رفع مناقضه رو به همین صورت می‌کنیم و جمع بین حکم ظاهری و واقعی رو به همین نحو داریم. بله، برای نشید ایشون می‌فرماید ما قبول می‌کنیم که علم اجمالی اقتضای تنجز درش هست، یعنی اینطور نیست که مثل اون احتمال اولی که ذکر کردیم. اون احتمال اول میگفت وجود العلم الاجمالی کل عدم، هیچ علم اجمالی نقش نداره. ایشون میگن نه، ما این مقدار دیگه تندروی نمی کنیم در باره علم اجمالی، این مقدارشو قبول داریم که علم اجمالی اقتضای تنجز رو داره، نه اینکه علت تام است. اون وقت فرق بین قول ایشون و بین احتمال اول در این جهت میشه که روی احتمال اول ما اصلا اذن شرعی هم در ارتکاب لازم نداریم، چون وجود علم اجمالی کل عدمه. اما روی قول مرحوم آی آخون که علم اجمالی را مقتضی تنجز می دانند، اگر در مقابل این مقتضی مانعی وجود داشته باشه که مانع عبارت از اذن در ارتکابه، حالا اذن در ارتکاب از ناحیه شارع باشه یا اذن در ارتکاب از ناحیه عقل باشه، اگر اذن در ارتکاب وجود داشت جلوی اون مقتضی رو میگیره و نمیگذارد علم اجمالی تأثیر در تنجز پیدا بکنه. اما اگر این مانع نبود، فرض کنیم ادله احکام ظاهریه وجود نداشت، اذن در ترخیصی تحقق نداشت، اینجا علم اجمالی گریبان شما رو میگیره، اینجا مقتضی است با اینکه مانعی وجود ندارد و مقتضی وقتی که ضمیمه شد به عدم المانع عنوان علیت تامه پیدا می کند. پس اگر ما یمنع ان مقتضی علم الاجمالی وجود پیدا کرد، جلوی تأثیر علم اجمالی گرفته می شود. اما همین مقدار که مانع نبود دیگه علم اجمالی خودش نقش داره، علم اجمالی گریبان انسان رو میگیره، به خلاف احتمال اول که احتمال اولی که جوابش عبارت از مراجعه به عقل و عقلا بود، اون اصلا برای علم اجمالی حسابی باز نکرده بود، حتی به مرتبه اقتضا هم برای او تأثیری قائل نبود. پس خلاصه بیان مرحوم محقق خراسانی در این جهته و ایشون فرق بین بحث علم اجمالی را در کتاب القطع با بحث علم اجمالی رو در باب اشتغال در همین جهت میگذاره. میفرماید اینجا در رابطه با مقتضی بحث میکنیم، در باب اشتغال در رابطه با اینکه مانع وجود داره یا نداره، که یک تیکه بحثش از نظر مقتضی در کتاب القطع و بحث دیگر در رابطه با اینکه مانعی وجود داره یا نداره مربوط به باب اشتغاله. اونجا باید بحث بکنیم ببینیم آیا شارع و یا عقل اذن در ارتکاب داده تا عنوان مانع در مقابل مقتضی پیدا بشود، یا اذن در ارتکاب نداده، اون وقت اون مقتضی کتاب القطع به عدم المانع در باب اشتغال ضمیمه میشه و نتیجه علیت تامه برای تنجز پیدا میکند. چه فرمودید شما؟ بله، یعنی ایشون میفرمایند خب فرق نمی کنه، همونطوری که اجتماع متناقضین علمن نمیشه احتمالن هم نمیشه. شما احتمال اجتماع متناقضین رو میدی؟ فرق نمی کنه. احتمال هست که به حسب واقع باشه. اگر بود پس جمع بین متناقضین، منتها روی فرض بودن. خب بله میگم فرقش این است که اونجا یقین به اجتماع متضادینه. خیلی خوب، پس یقین دارید به اجتماع متضادین، اینجا احتمالشو میدی. خب هر دوش مستحیله. شما احتمال میدید که بین سیاهی و سفیدی جمع بشه؟ کلمه تعبد هم یه راه فرار خوبیه برای همه. هر کجا که جواب ندارن میگن تعبدن میپذیرن. عرض میشود که این بیان مرحوم محقق خراسانی، حالا در بیان ایشون یک دقتی بفرمایید ببینیم این بیان رو میشود پذیرف یا نه.
من این کتاب گفتم برای شما، این
نه من